الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین. بحث در مسئله 27 تحریر بود در مورد اینکه اگر یه عینی را اجاره بدند بعد وقف کنند، گفتن که هم اجاره صحیحه هم وقف صحیحه. فرمودن که لو آجر عینن ثم وقفها صح الوقف و بقیت الاجارتو على حالها و کان الوقف مصلوب المنفعه فی مدت الاجاره. منتها نتیجه صحت هر دو عقد و وقف، عقد اجاره و وقف، این است که اجاره صحیحه و تملیک منافع میشه تا مدتش، اون وقت وقف مصلوب، این عین مصلوب المنفعه وقف میشه تا اون مدتی که منفعت تحت اجاره است که هیچ، بعدش میشه مال موقوف علیه. اون وقت حالا اگر فسخ بشه بر نمیگرده این منافع اجاره ها، اگر اجاره فسخ شد بر نمیگرده منافع به موقوفون علیهم، بلکه برمیگرده به خود واقف. فین انفسخت بالفسخ او الاقاله بعد تمامیت الوقف رجعت المنفعت الى الواقف المجر دون الموقوف علیهم. بعد از اینجا عرض میکنم، از این ذیل گفتن که هم مرحوم سید اصفهانی در وسیله، هم مرحوم سید صاحب عروه یه راه حلی برای انتفاع خود واقف از منافع وقف درست کردن که بهش میرسیم الان و برخی درش اشکال کردن. قبل از اون عرض بکنم که نتیجه بحث گذشته ما در صدر این فرع این شد: کسانی که دلیل اوفو بالعقود و قبول دارن یا الوقوف على حسب ما یقفها اهلها رو قبول دارن عمومش را، اینجا راحتن. خب ما یه اجاره‌ای داریم که اوفو بالعقود گرفته او را، دلیلی بر بطلانش نداریم، بر یا فسخش از مثلا حین الوقف نداریم، چون تملیک کرده برای مدتی منافع را، اوفو بالعقود هم باید وفا کنه، این تمام. باقی میمونه دلیل وقف. اگر کسی شک کنه در چنین وقفی، وجه شک که من عرض کردم که کسی ممکنه بگه شبیه آنچه که در وقف منقطع الاول گفتیم که از زمان حصول انشاء الوقف این منافع منتقل نمیشه و قابلیت انتفاع برای موقوف علیهم نیست، کسی بگه این موجب این است که پس وقف صحیح نباشه، اونی که تصحیح میکنه این را باز اوفو بالعقوده، بنابراین که وقف عقد باشه و ما اطلاقی درش قائل باشیم به طوری که اوفو بالعقود اطلاقش عقد وقف و این چنین بگیره، که اطلاق اوفو بالعقود که تمامه، منتها این که وقف عقد یا نه ما درش تشکیک داریم، اونایی که قبول دارن هست. اما خود امام هم در تحریر الوسیله و شراح تحریر الوسیله عمدتاً قبول ندارن که وقف عقد باشه، اونا میگن قبول شرط نیست، گرچه میگن رد موقوفون علیهم موجب هم خوردنش ممکنه بگیم میشه، اما عقد نیست که نیاز به قبول داشته باشه، پس اوفو بالعقود نمیگیره. اما عموم الوقوف حسب ما یقفا اهلها، خب قائلن ادهی مثل مرحوم سید صاحب عروه و ادهی دیگری، اونا هم باز راحتن، اما ما هیچ کنون از اینا رو قبول نداریم. الوقوف حسب ما یقفا اهلها در مقام بیان جهت دیگه، یه نه برای امضای اصل وقفه، خیلی روشن الوقوف علا حسب ما یقفها اهلها داره فرض میکنه به تعبیر امروزی ها یک نهاد وقفی هست، سبب امضا شده هست، حالا میخواییم با این وقف امضا شده میخواییم یه شرایط رو آقای واقف اضافه کنه تو این وقفه، شرایطش مثلا واجب الاتباع هست، یه خصوصیاتی میخواد بیاره واجب الاتباع هست، یعنی الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها. اما اینکه آقای واقف خودش هم نهاد وقف را امضا کنه با کار خودش واضح در این مقام این نیست. همونطور که مرحوم شیخ انصاری در الناس مسلطون علی امواله میفرمان، الناس مسلطون که مشرع نیست که بی درست کنه، الناس مسلطون میگه انسان مسلط بر مال خودش هست، حتی تسلط وضعی ها، نه فقط تسلط تکوینی که میتونه بخوره آبش، آبی که مربوط به خودشه، غذایی که مربوط به خودشه، این که درسته، تسلط وضعی هم داره، یعنی میتونه اخراج کنه از ملک خودش بلبی و شرا، این هم درسته، اما نه اینکه بی و شرا هم خودش میتونه سببیتش رو درست کنه. خر و بازه اینجا هم همینه، الوقوف علی حسب ما یقف و اهلها، اینا رو من میگم با اینکه خیلی هم فقیریم از حیث کبریات ها، اگه میشه درستش کنیم خیلی به دردمون میخورد سر تا سر بحث وقت، ولی خب نمیشه، الوقوف حسب ما یقف و اهلها مثل الناس مسلطون میمونه. درسته که داره امضا میکنه اون چیزی که نیت واقف هست رو قبول داره میکنه، اما نه اینکه واقف تسلط داره که نهاد وقف رو درست کنه، اصلا تسبیبش رو امضا کنه و معتبر کنه، اینا رو که نمیخواد درست کنه. یعنی این روایت در مقام بیان جهت دیگریه. پس ما میگیم نه اطلاق نه عمومی ما نداریم که در موارد شک تصدیق کنه. اینجا واقعا شک میکنیم که آیا چنین وقفی، مثلا طرف اجاره داده دوباره 50 سال، آیا چنین وقفی درسته بعد از این 50 سال قبض کنه؟ بله، یه چیزی را ادعی گفتن کما میاد، اگر به حیثی بشه، همونایی که این وقف و قبول دارن میگن اگر به حیثی باشه این اجاره که منافع را مسلوب کنه، عرفن عرف بگه دیگه اصلا این مال منفعتی باقی نگذاشته، مثلا اجاره 100 ساله بده برای کسی که عمرش حتما بیش از این نمیشه، خب این موقوفون علیه هم بیش از این عمره میکنن، خب کی استفاده ازش کنن؟ پس منفعتی برای موقوفون علیه هم باقی نمیمانه که وقف بخواد. اینو قبول کردن که اینجا وقف درست نیست، مثل هر کجایی که اگر منفعت به اصطلاح باقی مانده این نباشه که بخواد وقف به لحاظ اون منفعت معتبر باشه، اما در جایی که سلب بشه برای 20 سال و طرف هم ممکنه به نحو طبیعی 30 سال 40 سال زنده باشه، اینجا رو اشکال نکردن، ما اشکال میکنیم، میگیم دلیلی برای اعتبارتون ندارید، اعتبار این وقف ندارید و عموم و اطلاقی هم که نداریم، بنابراین شک در سببیت میکنیم، علی ظاهر مشکل میشه. عرض کردم فقط یه راه جدید باز به ذهنم آمده که ما بدون سراغ اون نبوی که حبس از سبل سمر، اگر ما بتونیم این روایت را سندش را با عمل مشهور جبر کنیم، اون وقت ممکنه راهی پیدا بشه، بعید نیست اون اطلاق داشته باشه، ولو که تعریف وقف نیست اما لازمه مثلا وقف باشه، حالا باید یه کار جدیدی میخواد او. تا به اینجا دقت بکنید. اما از لحاظ اقوال مرحوم علامه دو تا قول ازش نقل کردن که حالا میخونیم. در تذکره یه جوری این بحث وقف را به قبض مرتبط کردن و گفتن که لا یصح مگر که مستأجر اذن داده باشه، حالا میگیم وجهش چیه. اما در تحریر و قواعد ظاهرا ایشون اشکال کرده و میگه باطله و صاحب مفتاح الکرامه تلاش میکنه که این باطل بودنی که ایشون گفته را یه جوری توجیه کنه بر اساس همون فرمایشی که در تذکره کردن. عرض میکنم که در تحریر میفرماین که بله این رو اینجا نیست، در عرض میکنم تذکره فرمودن که کما لا یجوز و وقف مفصل بحثش، اما قسمتی که مربوط به بحث ماست، کما لا یجوز و وقف العین الخالیت من المنفعه کذا لا یصح و وقف المنفعه من دون العینم، که روشنه. بعد فرمودن که بله ولو آجر ارزه ثم وقفها فعند الشافعیه یصح لأن القبض ليس شرطا عندهم. خب چه ربطی به قبض داره؟ حالا خودشون توضیح میدن. و اما عندنا فإن أقبضه بإذن المستأجر فلا بأس و الا لم يصح القبض. اینجا ایشون آمده بحث اجاره را با بحث وقف به هم پیوند داده به خاطر جهت قبض، چون در قبض در اجاره میفرمان شافعیه قبض را شرط نمیدونن. ما در بحث سابق مفصل بحث کردیم که قبض مثل هبه، مثل در بحث هبه در وقف مقوم صحته، یعنی شرط صحته. تا زمانی که اقباض نشده به موقوفون علیهم اصلا وقف صحیح نیست. اما صحیح نیست نه این است که انشاءش لغو میشه ها، اینم توجه کنید در بحث‌های مفتاح الکلام، بحث‌های جامع مقاصد بعداً میاد در توضیح فرمایش علامه. نه به معنا لم یصح، نه به معنا این است که وقف باطله، بلکه تا مادام که قبض داده نشه وقف اثر قبض وقف حاصل نمیشه. قبضم فوری نیست، قبضم فوری نیست. خب دقت کنید چی میشه اون وقت. ما اجاره دادیم ارزی را، بعدم وقف کردیم. خب این که ربطش دادن به بحث قبض به خاطر اینه که وقتی شما اجاره میدید باید در اختیار مستأجر باشه. اگر بدون اذن مستأجر شما بیاید اقباض بکنید، فرمودن لم یصح القبض. حالا اینم خودش بحث میخواد، اینم بحث میخواد. دقت بکنن دوستان، در بحث قبض هم شاید شبیه اینو داشتیم. اگر مال این استیفاء منفعت حق مستأجره، اگر ما تخلف کردیم و ندادیم به مستأجر که استیفاء حقش بکنه، بلکه آوردیم اقباض موقوفون علیهم کردیم، خب کار حرام میکردیم چون نذاشتیم او به حقش برسه. ممکنه زمان هم داشته باشه اگر ائتلاف منفعت بر او کرده باشیم، منفعتی که اجاره کرده باشه بر اساس. خب اما قبضش لم یصح. چرا؟ قبضش ممکنه شما بگید که منهی واقع میشه، این قابل تأمله. در اونجا البته شاید شبیه اینو داشتیم در بحث اقباض که بعضی این فرمایش فرمودن. اما اقباض حتی اگر محرم باشه، عنوان اقباض که از این سلب نمیشه که کار حرام میکرده ولی اقباض حاصل شده. خصوصا فرض کنید یه لحظه اقباض میکنه، یه لحظه اقباض میکنه، وقف حاصل میشه، وقف حاصل میشه، منفعت مصلوبم که آینده است. حالا برگردونم به خود مستأجر، مشکلی داره؟ کار حرام میکرده طرف بدون اذن او در جایی که منافی حق باشه، اینا همه قیدا رو ملحوظ بدارید، در جایی که اقباض من منافی حق باشه، خب این کار حرامیه. اما اقباض حاصل نشده. این حالا بحث جالبیست خودش ها. قبضهایی که ما میگیم شرطه، آیا اگر محرم شدند از عنوان قبض ساقط میشن، یا اون دلیلی که میگه مثلا وقت مالم یقبزو ثابت نیست، در بحث وقف داشتیم مالم یقبزو این میفه و المیراث و امثال این که به دلالت التزامی میگو وقف درست نیست، این روایات منصرف باشن به قبض محلل، یکی از این دو راه باید باشه. اگر کسی بخواد بگه اگر قبض برخلاف حق مستأجر واقع شد لم یصح القبض، یا باید ادعا کنه قبض نیست که خیلی چیز عجیبی، قبض امر تکوینیه ولو با قصد باشه حاصل میشه، یا باید بگه اون قبضی که موضوع دلیل مثل وقف و اینها هست قبض محلله نه محرمه. اینم خیلی ظهوری واقعا نداره. اونجا داره روایت فاول میراث مالم یقبضو فاول میراث، توش محرم و محلل این حرفو نداره. حالا روش تأمل بکنن دوستان، چون بحث ما اصلش این نیست، ما بحثمون چیز دیگری بود. بحث اینه که مرحوم علامه در اینجا آمده بحث صحت وقف را گره داده به بحث اقبازش. ما الان بحث اقباز نداریم، اصلا فرض کنیم همونطور که بعدن صاحب جواهر فرموده یا جهان مدارک فرموده، اینا فرمودن که یه راهش اینه که از خود مستأجر اذن بگیره، بگه آقا شما اجازه بده ما دو ساعت اینا اقباز اینا آقای موقوفون علیهم بکنیم بعد میایم خدمتتون میدیم. چون موقوفون علیهم حق ندارن از حالا، من وقتی اجاره دادم 10 ساله بعد وقف میکنم عین مصلوب المنفعه را، موقوفون علیهم ذی حق میشن، مالک منفعت میشن نسبت به منافع 10 سال بعد. 10 سال بعد. خب حالا این فقط برای تحقق وقف قبض لازم بود، من اذن میگیرم از مستأجر قبض میکنم بعدم برمیگردونم که استفاده کنم، یا نه اگر اذن نمیده وای میستیم قبض رو 10 سال بعد میکنیم. اگر قبض فوریت داشته باشه نمیشه، اما نداره فوریت، ما دلیلی بر فوریت قبض نداریم، بنابراین نتیجهش این میشه میشه یه اجاره ای مسلوب که موجب سلب منفعت میشه تا 10 سال مثلا، و وقف مسلوب المنفعتی را من ایجاد کردم، چه مانعی داره؟ این میفته البته تو اون کبرایی که اول ما بحث کردیم، ما که اطلاق عموم قبول نداریم باید پناه ببریم به شک در سبب و لذا قد متیقن باید بگیریم، ما اینجاها رو مشکل میدونیم، اما اونایی که مشکل نمیدونن درست میکنن. و عبارت من تمام نقل عبارت تذکره برای این بود که فرمایش علامه در تذکره ظاهرا این است که اصل این وقف صحیحه و قبضش هم یا با اذن از مستأجر میشه یا با قبض بعد الاستیفاء الاجاره، ولی در هر حال به لحاظ شبهه مصلوب المنفع بودن ظاهرا تصریح کرده ایشون. بعد میفرماید که در قواعد ایشون عبارتی داره که ظاهرا ازش فهمیده میشه که اجاره رو موجب بطلان وقت میدونن. گفتن که الموقوف و شروطه 4، این در قواعده، ان یکون عینا مملوکتا یصح الانتفاع بها مع بقائها و یمکن اقبازها، 4 تا شرط شد. فلا یصح وقف الدین و مطالب فرمودن، آخرش فرمودن ولل مستأجر ولل موسا به خدمته، نه این مستأجر رو میشه وقف کرد نه مثلا عبدی که موسا به خدمته. اگر وصیت کرده به خدمت عبدی به طوری که مصلوب المنفعه میشه، این رو دیگه نمیشه وقفش کرد. اطلاق حرف علامه در اینجا این است که کلن این مستأجر یه وقف نمیشه، عبدی که موسا به خدمت هم هست نمیشه وقفش کرد. عرض میکنم که مرحوم در محقق کرکی در جامع المقاصد فرمودن که فرمایش علامه در تذکره این است که ظاهرا وقتی به اذن مستأجر باشه فلا بأسه، اشکالی نداره. اون وقت عبارت اینجا ولل مستأجر ولل موسا به خدمته، این رو یه حمله میگن، دو تا احتمال درش میاد. میگن یه احتمال هم نیست که بحث کردیم، یه احتمال هم اینه که میخوان میگن باطل این وقف اگر اون آقای مستأجر بخواد وقف بکنه، مستأجر بخواد عین مستأجر رو، نه عینش رو، چون مالک منفعته منفعتش رو وقف کنه، این درست نیست، از بابی که وقف منافع درست نیست. موسی به خدمت هم همینطوره، اگر کسی که موسی لهو به خدمت العبد، اون کسی که موسی له هست اگر بخواد وقف کنه همین خدمتی که برای او قرار داده شده، نمیتونه، چون اصلا نخواه منافعه. یه احتمال دیگه اینطوری ماقع کرکی داره که قدیه از بعید از وقف، از عبارت مرحوم علامه در مفتاح الکرامه میفرماد که لا یصح وقف الدار المستأجره ولا الموسی به خدمت، این متن قواعد ظاهرن. و قال فی التذکره انه اذا قبضها باذن المستأجر فلا بأس و الا لم یصح القبض ولا یثمر لزوم الوقف. و قضیته مقتضای حرف مرحوم علامه اینه که انه یصح للمالک وقف العین المستأجره اذا قبضها باذن المستأجر او اخره حتی تنقضی مدت الاجاره. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه میفرماید که بنابراین لازمه این حرف تذکره اینه که اگر به اذن مالک، یعنی مستأجر، مالک منفعت، اگر که به اذن او، به اذن مستأجر اگر مالک بیاد وقف بکنه درسته، به اذن او باشه یا تأخیر بندازه قضیه قبض رو تو بعد از عرض میکنم گذشت زمان. و بعد هم فرمایش جار مقاصد رو نقل میکنه، این از اینه. منتها بحث عرض میکنم که تحریر را و قواعد را که در هر دو فرموده لا یصح وقف المستأجر ولا الموسی به خدمت، هر دو رو گفته ده، هم در تحریر هم قواعد، ظاهرش اینه که این مستأجره را و عبد موسی به خدمته را گفته باطل وقفش. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه اینا رو میخواد حمل کنه، میفرماید که فیحمل ما فی التحریر والکتاب الا ان المراد لا یصح وقف المستأجر العینه والموسی له بالخدمه. میگه مستأجر حق نداره عین رو، چون مالک عین که نیست، مالک منفعت هم قابل وقف کردن نیست. موسی لهو بالخدمت هم همینطوره، یا آقایی وصیت کرده خدمت عبد رو برای دیگری، خب 5 سال این عبد در خدمت اون آقا باشه، خدمتش میشه مال اون آقای موسی له، اما موسی له مالک این عبد نیست، پس وقف نمیتونه بکنه عبد را. مالک منفعت هست اما وقف منفعت معنا نداره. ایشون داره حمل میکنه عبارت تحریر را و عبارت قواعد را که میگه لا یصح وقف المستأجر اینطوری، ولی ظاهرش خلاف ظاهره. مستأجر هم مستأجر، عین مستأجره، و موسی به خدمت هم یعنی عبدی که موسی به خدمته. و حالا ممکنه واقعا هم مسلک علامه در قواعد تحریر هم فرق داشته باشه، کثیرا ما اینطوریه، ممکن از مبناش همین باشه که ایشون به عمومات تمسک نکرده باشه، مثلی که ما تمسک نمی کنیم و لذا راهی برای تصحیح نداشته. خب نتیجه بس تا به اینجا این شد که ما دو تا مسلک در مقابلمون هست، اقوالم ایناست، دو تا مسلک در مقابلمون هست، یا قائل هستیم به تمسک به عمومات و اینا حل مسئله، هم اجاره صحیح هم وقف، یا قائل نیستیم اجاره صحیحه وقفش مشکل میشه. خب این از این مطلب. باقی موند نکته‌ای که مرحوم سید صاحب عروه فرمودن و مرحوم سید صاحب وسیله، میخوان از همین راه که الان گفته شد که یه آقایی میخواد 10 سال 20 سال از وقف خودش استفاده کنه. یاد دوستان باشه در فروع قبلی بحث داشتیم دیگه، اگر کسی وقف کنه عینی را در زمان حیات خودش، میخواد از این وقف هم استفاده کنه، خب این گفتیم نمیشه، مگر به وجهی که شرط بکنه و کذا باشه، شرطش که بحثش گذشته. یکی از راه حلها برای اینکه انسان که میخواد در زمان خودش وقف کنه و میترسه که وصیش عمل نکنه که بیه بعدن وقف کنید و نمیخوادم در زمان حیاتش دستش خالی باشه، میخواد از این وقف استفاده کنه، چه راهی داره؟ مرحوم سید ساورو میفرماده که از راه ها اینه که بیاد همین راهی که از این فرع نتیجه میشه، بیاد اجاره بده این را به کسی، مثلا برای 10 سال، 15 سال، 20 سال اجاره بده و بعدم وقف کنه این مال مستأجره را که مصلوب المنفعه تا 20 ساله اینو وقف کنه. خب برای بعد از، البته قبضش که مطرح نکردن تو وسیله، ولی قبضش هم باید حل کنه مشکل قبضش را، برای 20 سال مصلوب المنفعه است به اجاره، بعد بیاد اجاره رو فسخ کنه، برای خودش حق فسخ قرار بده در اجاره، بعد بیاد اجاره رو فسخ کنه، چی میشه؟ این منفعت 20 سال برمیگرده به خود واقف. یعنی یه کاری کردیم، این آقای مالک میتونه در زمان حیات خودش این عین رو مثلا داریه وقف بکنه، نخواد واگذار کنه به ورثه که در روایت داشت من میترسم اینا عمل نکنن. خب خودش وقف میکنه، وقفش هم صحیح باشه، ولی تا 20 سال هم میتونه تو خونه بشینه. راهش اینه. مرحوم سید میفرماید که این مسئله رو به صورت مسئله جدا آورده مرحوم سید، مسئله 19. بله، نه مشروط نیست، نه، و اتفاقا فرقش با اون مشروط که هیچ کدوم نبودن، چون وقف مشروط که باطله، مشروط نیست، حتی شرط فی ضمن الوقف هم نیست، چون در فروعات قبلی شرط فی ضمن الوقف رو داشتیم که بحث شد، تفصیل درش قائل بودیم، اما این اصلا اونم نیست، چون وقفش منجزه. یک عین مصلوب المنفعه تا 20 سال رو وقف کرده، وقفش منجزه، مشروط به چیزی نیست، منتها بعد فسخ میکنه اجاره را. وقتی اجاره فسخ میشه باید منفعتا برگرده. به کی برمیگرده؟ به خود مالک، نه به موقوفون علیهم. خود آقای مالک تو خونش میشینه تا 20 سال، بعدم وقف و موقوفون علیهم از بهشون داده میشه. حالا چجور فرمودن مرحوم سید؟ میفرمان الاولا، با اینکه مرحوم سید بحث شرط فی ضمن الوقف رو آورده بودها، همونطور که در تحریر وسیله آمده، همه حتی خود وسیله، حالا تحریر که واضح به لحاظ زمانی، اینا معمولا از عروه، یعنی ملحقات عروه کاملا استفاده کردن، یعنی نکاتی که میارن عمدتا متقاضی، حتی وسیله سید اینطوریه. بحث شرط فی ضمن الوقف را که قبلا مرحوم امام در تحریر فرموده و سید هم فرموده بود مفصل، و ما آوردیم عبارات های مرحوم سید را. مسئله 19 یه راه جدیدیه، چون اونجا ها ممکن بود شبهه باشه، اگر یاد دوستان باشه بعضی میگفتن شرط فی ضمن الوقف مثل این است که شما وقف بر نفس کرده باشی، بعضی هم تفصیل میدادن. مرحوم سید اینجا میفهمد اولا لمن اراد ان ينتفع بالوقف ما دام حيا كلا او بعضا ان يؤجر العين التي يريد وقفها مده معينه كعشر سنين كلا او بعضا، یا همه خونه رو، بعضی از خونه رو، و يجعل لنفسه خيار الفسخ، اجاره به 10 ساله خيار الفسخ هم برای خودش قرار بده، ثم بعد اجراء الصيغه والاقباض، حواس سید واقعا جمع ها، والاقباض، چون در وقف ما باید اقباض بکنیم و الا همون مشکلی پیش میاد که مرحوم علامه اینا اشاره فرموده بودن، بعد اجراء الصيغه والاقباض يفسخ الاجاره، اقباضم کرده وقف کارش تمامه، حالا میاد اجاره رو فسخ میکنه، فترجع المنافع الیه فی تلک المده و یکون الوقف و مصلوب المنفعه الى تلک المده کلن او بعضن ولا بعث به. یه راه حلیه این. مرحوم سید صاحب عروه تعبیر حیله و احتیال نکرده، گفته اینم یه راه حلیه، نگفته حیله و احتیال. مرحوم سید صاحب وسیله تعبیر احتیال کرده و لذا برخی از علمای معاصر همین رو گرفتن و اشکال کردن که حالا بحثش میکنیم. مرحوم صاحب وسیله اینو فرموده، زید بحث همین اجاره دیگه بحث فرع جدا نکرده. یا با اذن خودش، یا آدم، یا آدم خوبی مثل خود شما، یا آقا من دو تا لحظه این اینو بدم قبض آقای موقوف علیه، این بعد خدمتتون میدم این اینو اجازه میده. آدمای خوب اینطوری ان دیگه. یا نه، یا الان اقباض نکنه، اصلا الان اقباض نکنه، اصلا اقباض نکنه وقفش صحیح نیست، ولی باطل نیست انشایی که کرده، انشایش باطل نیست، بعدن اقباض میکنه وقت خوش که خوندیم دیگه. الان خب مرحوم سید صاحب وسیله فرموده که بعد از اینکه اجاره میگه اگر اجاره داد اجاره صحیحه، وقفم صحیحه، فاذن فسخت الاجاره بالفسخ او الاقاله بعد تمام الوقف رجعت المنفعه الى الواقف المجر ولا يملكها الموقوف عليهم. این همین بود که در تحریرم آمد. حالا این نکته این زیله که این دیگه در تحریر الوسیله نیست، که برخی از علمای معاصر فرمودن وجهش این است که ظاهرا این احتیاله، و البته من عرض میکنم که امام این احتیالها رو قبول نداره، مثلا شاید این باشه. حالا این فرمایش سید صاحب وسیله است، فمن اراد ان ینتفع بما یوقف یمکنه الاحتیال به ان یعجره مدتن که 20 سنه مثلا، مع شرط خیار الفسخ لهو ثم یفسخ. دیگه ایشون اقباض رو نیورده، حواسش نبود این جهت رو حل کنه. ثم یفسخ الاجاره بعد تمامیت الوقف فترجع الیه منفعت و تلک المده. فرقش با عبارت سید صاحب عروه همین تعبیر احتیاله. خب پس مرحوم صاحب وسیله این احتیال رو قبول داره که همچین کاری آدم بکن. بعضی از علمای معاصر اشکال کردن، فرمودن که این درست نیست، چون میگه همونطور که صاحب وسیله فرموده این نوع احتیاله، و چون احتیاله پس شخص در واقع جد نداره به وقف. عبارت ایشون اینه، بله، فرمودن که وقد ترک المصنف، مرحوم امام در تحریر الوسیله این فقره ذیل مسئله 27 وسیله رو امام رها کرده نیاورده. وقد ترک المصنف لانه احتیال کما عبر به سید الاصفهانی حيث قال لا يمكنه الاحتیال، قال يمكنه الاحتیال. و من المعلوم ان الموجر اذا آجر بنیت الفسخ یکون فاقدن لارادت الجدیه. من گفتم وقف ظاهرا درست نبود، این جد به اجاره نداره چون میخواد بعد فسخش کنه. فلا یترتب علی مثلها الاثر ولا یکون داخلا تحت قوله سبحان اوفو بالعقود و الاولا ما ذکر نافی زیر مسئله 26 که از اول استثناء کنه منافع رو برای حل این مشکل، که حالا محل بحث ما نیست. حالا بحث ما با ایشون اینه که این احتیال ها چرا اشکال داره. فرمودن که چون میخواد بعد فسخ کنه پس اراده جدی نداره به اجاره، و این حرف به نظرم درست نیست، قطعا درست نیست، این حرف اشتباهه. ما ولو قصد داشته باشیم به فسخ، خیلی فرق میکنه که از اول من قصد به معامله نداشته باشم یا ولو به نحو دایی بر یه امری، بر دایی دایی مازاد اون که من میخوام اجاره رو قصد جدی دارم تا فسخ هم جدی واقع بشه تا به یه ثمره‌ای برسم، این حتما باید عقد اجاره واقع بشه تا فسخ بشه. چطور ما میگیم قصد جدی نداره؟ هیچ منافاتی نداره. ببینید، چون بلا این نکته مهمیه، نظیر این اشتباه رو در بحث‌های قضایی هم ادعی میکنن، میگن چون ثمره این حرف که این احتیالی که میکنن مثل این که اجاره نباشه پس قصد اجاره نداشته، این غلطه. به لحاظ حقوقی هم خیلی فرق میکنه. ممکنه کسی اجاره، همین بحثی که آیون میکنن، من اجاره میدم قصدم این هست که بعد فسخ کنم، از دنیا میرم قبل از اینکه فسخ بکنم، چی میشه؟ اجاره صحیحه. یعنی خیلی مهمه که اون نهاد عقلایی که ما الان میگیم اجاره یا عقد بیع واقع بشه به هم نشایه، بعد فسخ واقع بشه، اون وقت ثمره عدم الاجاره داشته باشه. خیلی فرق میکنه که اصلا اجاره نباشه. یا فرض کنید که من موقعی که میخوام اجاره بدم قصد جدیم اینه که اجاره بدم بعد فصل بکنم، برگردم میخوام 10 سال استفاده کنم. اجاره که میدم، اتفاقا دوستم میاد پیش من میگه آقا من یه خونه خالی خوب دارم، خونه خودتم بهتره، تو اینجا نمیخواد فصل کنی، بیا تو خونه من 10 سال بشین. میام الحمدلله دیگه فصلم نمیکنم. یعنی میخوام بگم که صرف این که من قصد دارم بعدن فصل بکنم، چه فصل بکنم چه نکنم، منافات با اراده جدی من به اجاره نداره. من اراده جدی دارم که اجاره بدم و اراده جدی دارم که انشالله خداوند توفیق داد فصلم بکنم، برگردونم به ملک خودم، ولی اتفاقا ممکن بعدا فصل نکنم. کسی مانع نمیشه، نمیگن چون از اول قصد داشتی که بعدن، این قصدهایی که بعدن فصل کنم که اثر حقوقی نداره، اثر شرعی نداره که، اما قصد جد به اجاره دارم. من الان میخوام تملیک کنم واقعا منافع را به اون آقا، واقعا میخوام این کار انجام بدم. عرض من اینه که این اشتباهیه که ما چون نهایتا میخوام یه احتیالی بکنیم، حیله هایی که در فقه مطرح میشه مختلفه، واقعا مختلفه. امام رحمت الله علیه به نظر من خیلی جاها با این حیله ها مخالفن، خیلی جاها، مثل حیل ربا اینا که همهشون مخالفن. اما ببینید هر کجا باید حساب خودش رو کرد. ممکنه شما از ادله ربا یه چیزی بفهمید که مانع این حیل بشه، نه اینکه الحیله به طور کلی مانع قصد باشه. مانع قصد نیست در حیل ربا، هم اکثرش مانع قصد نیست، مانع قصد نیست. و لذا به نظر میاد از این باب که فاقد القصده نمیتونه بگه معامله باطله. کسی بی میکنه جدن و حق فصل هم برای خوش قرار میده، بعدا میخواد فصل بکنه، خب فصل میکنه. آثار داره این مسئله، خیلی فرق میکنه با بگیم از اول اصلا از ملک من بیرون نمیره، یا بگیم ملک از ملک من بیرون میره بعد برمیگرده. مثلا نماعات در حین قبل الفصل مال کیه؟ نماعات مال مشتریه حسب فقه ها، گرچه من میگم حسب قاعده باید جور دیگه باشه، چون روایتی ما داریم اینطور میگن که نماعات تا زمان فصل چون تبع اون ملکه مال اوست. اینی که ما شبه میکنیم از باب این که فصل اگر به اطلاقش، به اطلاق فصل، فصل عقد من الاول باشه، ما ممکن میگیم همش برگرده، ولی روایت اینو نمیگه. حالا ببینید نتیجه بحث ما اینه که بله بل حق فصل داره، ممکن اعمال نکنه حق فصل. حالا قصد فصل هم داره ولی فصل نمی کنه، اشکالی داره؟ در بی مثلا من بی میکنم، حق فصل هم برای خودم قرار میدم، قصد اینم دارم که انشالله بی که گرفت بعد از دو سباهی من برگردونم این را. ما میگم قصد بی نداشتم. چرا نداشتم؟ قصد جدی هم داشتم، اتفاقا ممکنه این وسطه این گوسفند که من فروختم هم زایید. مال کیه این؟ مال آقای مشتری، نه مال واییه. یعنی میخوام بگم آثار حقوقی داره، آثار شرعی داره. این که این بی جدی باشه، این اجاره جدی باشه و جدی هم میتونه باشه، خود صرف این که من حق فصل رو خودم قرار بدم که منافات نداره، صرف این که من قصد دارم بعدن فصل بکنن، مانع از این نیست که اجاره من، این بی من، این صلح من الان واقع باشه. به نظر من این اشکال وارد نیست و اجاره در اینجا تمامه و این احتیال هم هیچ اشکالی نداره، مگر اینکه اصل بحث وقف را شما اشکال کنین. اون بحث آخری است که بحثش گذشته. این تمام کلام در مسئله 27، انشاءالله مسئله 28 هم فردا. الحمدلله رب العالمین.